شبتون بخیر دوستان، همراه هستید با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو. تو این فرصت شنونده مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی هستید که این برنامه تا حوالی ساعت 20 ادامه داره.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
به نام خدای بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر باشه، انشالله که حالتون خوب باشه، سالم و سلامت باشید. امروز 30 مهر سال 1401، من مهدی معظمی و اینجا مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی. اما آنچه در برنامه امشب خواهید شنید: تبیین بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور، مصاحبه اختصاصی با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تغییر وضعیت ایثارگران، اهانت به پرچم ایران توسط جریان‌های اغتشاشگر، رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه از تحولات این روزهای ایران، تحریم رسانه‌های ایرانی توسط دولت کانادا و ظرفیت‌های مقابله با اخبار جعلی در جهان و ایران. خب، سامانه پیامکی 30,000-35 طبق روال آماده دریافت نظرهای شما، انتقادهای شما و یا هر گونه سوالی از رادیو گفتگو دارید. این پل ارتباطی مستقیم میان ما و شماست. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون میتونید به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه تحلیلی خبری بدون خط خوردگی. پس فراموش نکنید نرم افزار کاربردی ایران صدا. خب اما در بخش پرونده هفته تبیین بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور.
ایران بدون خطر.
خب قرار هست که پیرامون موضوع پرونده هفته گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم. شب بخیر. به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت حضرت عالی، همکارم و همه شنوندگان عزیز برنامه.
آقای دکتر، همونطور که در چند روز پیش دیدیم، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور بودند و ایشون حرکت عمومی کشور رو برای پیشرفت و رفع ضعف‌ها تبیین کردند و صحبت‌های مهمی رو تو این زمینه اشاره فرمودند. در این زمینه میخوام در زمینه توسعه کشور به نظر شما در چه بستری میتونه موجبات تقویت ایران قوی رو فراهم بکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض نظر عزیزتون که ما در حوزه دانش در واقع نقطه ثقل توسعه کشور عزیزمون هستش، فعالیت های خوبی کردیم و این هم برونداد خوبی داشته، به طوری که ما الان در بین 220 کشور دنیا 14 دنیا در کره علم هستیم. اینی که اخیرا مجله نیو ساینتیست آمریکا اعلام کرد ایرانی ها در طول 30 سال اخیر به اندازه 300 سال رشد علمی داشتن، این گواهی بر حرکت سریع علمی کشور ما هست. حرکت در مرزهای دانش واقعا در کشور صورت میگیره. کارهای بسیار مهم، ما در بین کل دنیا در تولید علوم مهندسی، فنی مهندسی دو نه کشور دنیا هستیم. در نانو تکنولوژی در بعضی ها ما اولی، ما آمریکا سومه، بعضی ها ما سوم. در بایو تکنولوژی بسیار شایگاه خوبی داریم و همچنین در بخش های مثل بخش های نظامی، بخش های خدمت عرض کنم لیزر، سلول های بنیادی، دانش بنیان ها، ما در طول 6 سال گذشته حدوداً 8000 شرکت دانش بنیان رو به برکت قانونی که در سال 80 در مجلس تشکیل دادیم و همتی که خود رهبر معظم انقلاب در حمایت از شرکت های دانش بنیان داشتن، این شرکت ها 8000 شرکت حدوداً 400000 میلیارد تومان گردش مالی داشتن. 400000 میلیارد تومان یعنی چقدر؟ یعنی کل بودجه دولت در 1401 1500000 میلیارد تومانه، یعنی قریب به یک سوم بودجه کل دولت ما چی داشتیم؟ ما در حوزه دانش بنیان بچه‌ها فروش داشتن. فقط در تعداد اشتغال ما 400000 نفر شرکت های دانش بنیان رو اشتغال داشتن. همین دانشگاه شریف در پهنه‌ای که در 250 هکتار اطراف دانشگاه شریف تشکیل دادن، همین الان بیش از 600 شرکت دانش بنیان حضور داره و سال گذشته اینا 2400 میلیارد تومان فروش داشتن با 3500 نفر اشتغال داری. یعنی همون دانشگاهی که میگفتم نخبه هاش داره از کشور خارج میشه، همه نخبه هاش در این شرکت ها حضور دارن و بسیار فعال و به شدت خروج مغز از دانشگاه شریف رو کم کرد. نهایتا ما امروز با توسعه شرکت های دانش بنیان توفیق مهم میخواهیم در مجلس شورای اسلامی گام بلندی برداشت. قانون سال 1389 رو در یک اقدام خوب در طول یک سال تونستیم قانون جدیدش طرح جهش تولید دانش بنیان رو بنویسیم با 20 ماده و همه موانع بیمه ای، بورسی، بانکی، مالیاتی، گمرکی همه‌شو حذف کردیم. شرکتی های دانش بنیان از حیث مالی در صندوق شکوفایی و نوآوری کشور بالای 3000 میلیارد تومان سرمایه گذاری رو زیاد کردیم.
درسته.
یعنی الان مانعی از اون 110 گره که جناب آقای ستاری معاون سابق رئیس جمهور ایشان مطرح کردن در این قانون به همت مجلس و کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری مجلس برطرف کردیم و امروز داریم شیبی رو در واقع با تندی میریم بالا برای اینکه این قوانین که موانع رفع همه عزیزان شرکت دانش بنیان، همه نخبگان کشور، یعنی این قانون قطعاً مشکلی رو برای یک شرکت دانش بنیان نذاشته و اگر خدای نکرده مشکلی بر سر دوستان شرکت دانش بنیان و نخبگانمون باشه، قطعا به کمیسیون ما مراجعه کنن.
بله.
و ما حتما بر اساس این قانون حل خواهیم کرد. البته این قانون تازه ابلاغ شده، 7 تا ابلاغیه لازم داره که دولت در حال تدوین آیین‌نامه‌های این 7 تا ماده هست. مثلا یکی دادن سند به عیانی هایی که توسط نخبگان در پردیس های علم و فناوری در دانشگاه ها ساخته میشه. عرصه مال دولت، عیانی مال شرکت، برای عیانی ها سند میدید. یا اجازه دادیم طبق ماده 55 شهرداری های کشور که اجازه میده در خانه های مسکونی مهندسین، پزشکان و وکلا مطب بزنن، دفتر بزنن، برای شرکت های دانشبنیان همین امتیاز قائل شدیم. 40,000 میلیارد تومان ما از محل تعرفه بر واردات ماشین آلات در جهت حمایت از تولید ماشین آلات در کشور است. برای اینها درآمد و همین صندوق شوخی گذاشتیم که این قطعا یه رشد بسیار خوبی رو در مسیر شرکت های دانشبنیان پیش بینی میکنه.
خیلی خوبه آقای دکتر.
بله متشکرم. عدد خیلی توضیحات دارید ظاهرا وقتون.
نه من یه سوالی که میخوام بپرسم از شما این هست که میخوام بگم این ظرفیتی که الان فراهم شده برای نخبگان کشور و قطعا از خروج نخبگان کشور جلوگیری میکنه، میخوام این ظرفیت چقدر در واقع پتانسیل ماندن رو نشان میده، یعنی چجوری چه انگیزه ایجاد میکنه برای اونجا؟
من عددی بدم. ما سال گذشته 1400 نفر نخبه دکترامونو سربازیشون رو گفتیم سرباز نرن، به شکل دانش بنیان وایستن و برابر موافقت ستاد کل نیروهای مسلح برادر جناب سردار باقری، سر لشکر باقری و بقیه از موافقت با وزارت رو همه و معاونت علمی رئیس جمهور، 1400 دکتری که ما اینجا سربازشون نگه داشتیم به شرکت دانش بنیان داشتن، الان از اینها فقط یک نفر رفت بخش دولتی، دو نفر از کشور خارج شد، ما بقی همه در ایران ماندن و دارن شرکت دانش بنیان دارن و چه تولیداتی میکنن.
یعنی 1797 نفر،
1400 نفر، فقط 1397
از 1800 فکر کنم میگید 1800
1400 نفر سربازی. یعنی ما از این کار کردیم، بخش عمده ای از دوستانی که رفته بودن برگشتن. البته الان متاسفانه خروج نخبگان به یک مد و به یک خوزی به چی تبدیل شده، هی دارن خارج میشن ادعی. البته در داخل مشکلاتی داشتیم، اساتید ما یکی به یکی حل کردیم، اخیرا در حقوق ها که تناسب سازی بود عدد خوبی رو برای اساتید دیدیم، سقفشون رو برداشتیم. امیدوارم ان شاء الله باز هم تسهیلاتی ایجاد کنیم که بتونیم
آره این انگیزه ایجاد بشه. فکر میکنم اون نخبه نخواهد رفت، میگه چرا بره، به هر حال کشور خودشه، تو کشور خودش خدمت کنه.
بله هم انگیزه ایجاد شده و هم دل هر ایرانی در هر جای دنیا باشه به ایرانش میدهد.
بله 100%.
خیلی از دوستان ما رفتن هستن، یه عده بسیار ناراضیان برگشتن، یه عده بسیار ناراضیان نمیتونن برگردن، اونجا گیر کردن، یه عده راضی هم میگن خوبه. به هر حال گروه های مختلفی رفتن و اکثرا هم من اونایی که اطلاع دارم از حیث بعضی جهات ناراضی هم و بعضی جهات راضی هستن.
خب این آماری که آقای دکتر شما الان دادید خیلی آمار خوشحال کننده ای، آمار
معاونت علمی ریاست جمهوری. بله. خود آقای دکتر سورنا ستاری
که میشه. بله میگم خیلی آمار امیدوار کننده ای هست. به هر حال طی یک سال گذشته 1397 نفر از نخبگان این کشور ماندن همینجا، دارن همینجا خدمت میکنن به مردم خودشون، به
کشور درآمد دارن. اینجا
درآمد دارن. بله
ببین اینجا تحویل گرفته میشن، خودشون شرکت دارن، درآمد دارن. البته در مسیر شرکت هاشون کلی مشکل دارن، بدبختی
های زیادی هم. این بوروکراسیه فکر میکنم یه خورده کوتاه بشه.
بعد من دیروز خود رفته بودم آمل، اونجا دو سه شرکت بود، چه کارهایی رو به چه آریاژهایی دسترسی پیدا کردن که واقعا خیلی معجزه آسا بود کار این عزیزم. واقعا در حوزه های پزشکی، کشاورزی، مهندسی، فنی اونقدر بچه های نخبه داریم. مشکلی که ما الان با دنیا داریم یکی از گرفتار یک جماعت از ما، اینا بر نمیتابن ایران اینقدر روش بکنه. علم ایران رو من همیشه میگم مثل یک اژدهایی که از خواب بیدار شده و اینا از این اژدها میترسن و میبینی که الان در دانش هسته‌ای سخت‌ترین و مهمترین علمیه که ایران اونو بومی کرده و دنیا ازش میترسه. بنیادی، سلولهای بنیادی، بعد کلی در حوزه لیزر، در حوزه های مختلف، همین موشک های نقطه زن یک چیز بسیار علم مهمیه. یعنی شما یه نقطه رو با فاصله منابلاوی 10 متر بتونید تو دنیا در 2-3 هزار کیلومتر اونورتر بزنید، اینا حاصل کار دانشمندان ما هستش. اگر در برجام سالهاست که 5-6 کشور دنیا اونور میزه، ایران اینور میزه، اینها ضعیف رو مثل پشه میکشن. علتش دانش ما هستش، اینها دانش ما رو دارن، از طرف دانش ما اونور میز وایستادن و هی مذاکره میکنن. لذا ما باید قدر دانشگاه ها، قدر اساتید که منو بدونیم و اینها رو بیشتر مهربان باشیم، دانشجوهامون و نخبگان رو بیشتر مهربان باشیم. از نامهربانی ها هر طریقی باشه باید کاسته بشه تا این عزیزان ماندگاریشون بیشتر بشه و بیستند و متنمون ایشالله به
آقای دکتر به عنوان سال آخر که ما خیلی هم مزاحم شما نشیم، این ضعف هایی هم قطعا این طرح ها داره، این ضعف ها رو چطور باید جبران کرد؟
کدوم ضعف ها؟
ضعفی که به هر حال این طرحی که اومده الان شما در مجلس خیلی تلاش کردین این طرح آماده شده، حالا باید بره دول برای دولت که دولت بتونه
داره آماده میشه. من واقعا یه بار صدا کردیم همه 7-8 قانونی که باید ابلاغ بشه آیین نامه ها دارم مینویسم، فکر کنم ضربه یک بار دیگه همگی آماده بشه به دوستان، ولی الان کامل اجرا نشده ولی بسیار بسیار
فکر میکنید که اجرایی بشه کامل؟
من فکر میکنم که قانونا یک ماه بیشتر وقت نداره، ظرف یک ماه بعد اینا همه آیین نامه رو باید ابلاغ کنن تا بدونن مشکلات حل بشه. البته بخش های دیگر قانون داره اجرا میشه.
آها بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر از صحبت های شما، براتون عرضه موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ما در صوت همه شنوندگان عزیز و مردم باسوا ایران هستیم.
زنده باشید، قربان شما، خدا نگهدار. جناب آقای دکتر علیرضا منادی سفیدان بودن، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. خب شب شما بخیر باشه، ساعت 19:17 هست، صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم از مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی میشنوید. برنامه ما همونطور که میدونید از شنبه تا چهار شنبه هر هفته از ساعت 19 الی 20 هلوهوش 20 بروی آنتن میره. شما میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 301035 و یک راه ارتباطی دیگه ما سایت رادیو گفتگو هست، وبگاه رادیو گفتگو. و یه نکته هم راجع به حالا سایت رادیو گفتگو بگم، الان بحثش پیش اومد، یک بخشی داریم در سایت رادیو گفتگو به نام سوژه از شما پیگیری از ما. شما میتونید وارد سایت رادیو گفتگو بشید، به بخش سوژه از شما پیگیری از ما برید، اونجا موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید، ما حتما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار میدیم و شاید حتی یه جورای پیگیری بکنیم، ببینیم که خبر به چه صورت بوده، موضوع خبری رو بررسی بکنیم، در برنامه‌های مختلف حتما به اون خواهیم پرداخت. پس این بخش سوژه از شما پیگیری از ما رو حتما فراموش نکنید در سایت رادیو گفتگو. و آها، نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم که دیگه خودتون همتون میشناسید، میتونید از طریق این نرم افزار کاربردی برنامه‌های رادیو گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید، از جمله برنامه بدون خط خوردگی رو. یک فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم، همچنان خدمتگزار شما هستیم. خب موضوع بعدی که قرار است راجبش صحبت بکنیم اهانت به پرچم ایران توسط جریان‌های اغتشاشگر است.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
جناب آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر بصیری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شب بخیر، به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
سلام شب شما و همه شنوندگان خوبتون بخیر، در خدمت شما هستم، متشکرم.
آقای دکتر بصیری، فیلم هایی که در از مهابات منتشر شد و یک جوره میتونیم بگیم که مشخصا ملت ایران چنین عملی رو انجام نمیده، چرا در مهابات این اقدام انجام میشه و اهانت میشه به پرچم مقدس کشورمون؟
خب من فکر کنم شنوندگان خوب رادیو گفتگو هم نسبت به حساسیت های منطقه غرب کشور و همجواریش با در واقع کشور عراق و اقلیم کردستان و شرایطی که اقلیم کردستان متاسفانه طی چند سال اخیر برای رشد و نمو گروه های تندرو افراطی و مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران و مخالف سرزمین ایران و مخالف یک پارچگی ایران و البته مخالف یک پارچگی عراق و حتی کشورهای دیگه در واقع اونجا هستن و شنوندگان عزیز در جریان هستن.
بله.
خب طبیعی هستش که چون به مرز نزدیک هستن این باعث میشه که اقداماتی هم در شهرهای نزدیک به مرز انجام بشه و نکته جالب اینه که مردم با این در واقع اقدامات همراهی نمی کنن و گروه هایی هم که معمولا گروه های خیلی کوچیکی هم هستن، نمیدونم تو فیلم ها حتما شما دیدید مثلا دو نفر میان وارد شهر میشن یک کاری انجام میدن یا مثلا یک دسته کوچکی یک کاری انجام میدن، که خب این نشان دهنده این است که در منطقه غرب کشورمون اتفاقا ما یک پیوستگی و همبستگی سرزمینی و ملی و هویتی داریم. خب دشمن هم میدونه که در واقع مردم ایران نسبت به سرزمینشون خیلی حساسند، اما برای اینکه این گروه ها بتوانند بخشی از در واقع مواجبی رو که از غرب میگیرن، بخشی از پولی رو که از غرب میگیرن در واقع تقویتش کنن و بتونن با سادگی بیشتر این پول رو عاید خودشون کنن، دست به اقدامات تصویری ایزایی میزنن. در واقع اینها گروه های مسلح اینستاگرامی هستن، گروه های مسلح مجازی هستن. توی جریانات اخیر حتی توی تهران هم دیدید که برخی از این اغتشاشگران اعتراف کردن که ما پول میگرفتیم یا کارهای از این دست، یا حتی در غرب هم فایل صوتی از این خبرنگارهای مستقر در غرب منتشر شد و این روزا خیلی هم اتفاقا پته همو میزن رو آب، مثل که پول دادن اونجا خیلی بعضی ها رو ناراحت کرده چون به بعضی ها رسیده به بعضی ها نرسیده. خب طبیعیه که برای در واقع خوشحالی کسانی که تأمین مالی میکنن این غرور دست به اقدامات اینجوری میزنن، تصویر میگیرن، فیلم میگیرن، بعد در واقع خیلی روش مانور میدن، صداگذاری میکنن و موارد از این دست. که الان من یکی از موهبت هایی که اغتشاشات اخیر برای کشورمون داشت، من یه نظرسنجی هم به تازگی میخوندم، بالا بردن سطح سواد رسانه و سطح دانش رسانه و فهم رسانه مردم خودمون و تفکیک کردن دروغ یا سره از ناسره هست که خیلی این درصد اومد بالاتر، خیلی بهتر شد. یعنی امروز رسانه های غربی که فارسی زبان غربی که بعضا مورد اعتماد برخی ها در داخل یا حتی در خارج از کشور بودن، امروز تقریبا هیچ آبرویی برای خودشون باقی نذاشتن، خودشون هم اینو میدونن و دارن هزینه میکنن این سرمایه اجتماعی که تو این سالها جمع کردن تا ازش در این موارد استفاده کنن.
دیگه دارن از بین میبرن این سرمایه رو، دیگه خودشون
جمع کرده بودن که الان بتونن استفاده کنن، یعنی الان بهرهشو ببرن.
برعکس شد دیگه.
که دارن، بله دارن الحمدلله دارن از بین میبرنش. البته خب روندش کند بودن یا شتابش رو اگر فرصتی شد برنامه تخصصی بود حتما با هم صحبت خواهیم کرد
انشالله. آقای دکتر بصیری، یکی از مواردی که تو این اغتشاشات خب متاسفانه وجود داشت وارد کردن خسارت به اموال عمومی بود. من حالا نمیدونم هیچ عقل سلیمی این رو قبول نمیکنه که به اموال عمومی که در اختیار همه هست، همه مردم حق دارن از اون استفاده بکنن، یه عده معدودی که مشخص هست اصلا واسه چی دارن این کارو انجام میدن، میخوان اغتشاش کنن، میخوان به هم بریزن، میان به اموال عمومی در واقع خسارت وارد میکنن. این تاکتیک ها به نظر شما از چه سمتی هدایت میشه؟
ببینید یکی از اشتباهاتی که دشمن میکنه اینه که به کسانی اعتماد میکنه یا همین اغتشاشگرانی اعتماد میکنه یا اونها رو به صحنه میکشه یا میدان وارد میکنه که اینها در جریان اغتشاشات دچار احساسات شدید میشن، مثل همین در واقع به نوعی حالی در یک اشل دیگه ای، در یک کلاس دیگه ای، در یک سطح دیگه ای داعشی هم اینطوری بودن دیگه، که دلایل باخت در واقع یا نابودی تفکر داعش در کشورهای منطقه که شکل گرفت و الان هم خیلی اسم بدی دارن اینها، یعنی کسی بخواد کسی رو متهم به جنایت و خشونت کنه میگه تو داعشی هستی، همین جنایت‌های در واقع بی حد و حصر خودشون یا غیر قابل کنترلی بود که در مقابل دوربین انجام دادن. خب اینا به خاطر اینکه آدمایی نبودن که داره یک نهله فکری خوب و درستی باشن. من در واقع تحقیقی رو امروز یا دیروز میخوندم که نوشته بود، تحقیق کرده بود در مثلا 100 سال گذشته یا 200 سال گذشته کدام یک از در واقع انقلاب ها یا اعتراضات یا در واقع تغییرها دگرگونی ها ریولوشن، در واقع حالا من دنبال کرمه چیز میگشتم به قول فرنگی ها، این با خشونت چند درصدش اتفاق افتاده چند درصدش بدون خشونت. گفته بود در این 200 سال از 100 درصد اعتراضات فقط 50 درصد اعتراضات آرام تونسته منجر به تغییر و انقلاب یا در واقع همین تغییر نظام یا تغییر سیستم بشه، در حالی که این نسبت در خشونت ها فقط 26 درصده، یعنی تقریبا یک چهارم خشونت ها تونسته تبدیل به یک دگرگونی بشه، که البته اسم کشورهایی هم که بود با خشونت نوشته بود اونام این انقلاب طول نمیکشه، این دگرگون ها انقلاب بالا نه، وقتی کلمه انقلاب به کار میبریم ممکن مثلا انقلاب اسلامی یا مثلا یه چیزی مثل انقلاب های دیگه مشهور دنیا به ذهن مخاطب بیاد، منظورم یک در واقع تغییره که همون تغییرهای با خشونت هم عمرشون بسیار کوتاه بوده و از بین رفتن و کشور دچار چالش جدی کردن و مواردی از این دست که حالا فرصت نیست بگم. لذا اینهایی که وارد میدان میشن ناخواسته چون تحت تاثیر هیجاناتن، همینجور ورودشون به اعتراضاتم تحت تاثیر هیجانات و بدون فکره، یعنی کسی که میاد در میدان شعار میده، پرچم کشورش و سرزمین خودش رو آتیش میزنه، مثل که میمونه آدم لباس مادر خودش رو آتیش بزنه.
بله.
سرزمین مادر ماست دیگه. خب این مورد پسند هیچ کس نیست و غربی ها چون نیروهای فکری مناسب در داخل کشور نتونستن تا این سالها با خودشون همراه کنن، حتی در گروه های فکری و اندیشه‌ای هم متاسفانه یا خوشبختانه برای ما تندروهای غربگرا حضور پیدا کردن و بعدم اتفاقا اونا که ذره عمیق‌تر بودن به اشتباه خودشون پی بردن، که می‌بینید این روزها حتی در توییت زدن یا در نوشته‌های خودشون هم در واقع اذعان می‌کنن به این مسئله. لذا می‌بینید که دچار خشونت میشه، وارد صحنه میشن، دست به تخریب اموال عمومی میزنن خواسته یا ناخواسته برای به میان کشیدن برخی مردم، از اون طرف برای این که در واقع هیجانات خودشون رو تخلیه کنن یا بالاخره غارت کنن. کسی که وارد میدان میشه و دست به خشونت میزنه میگه شاید من این وسط یه چیزی هم کاسب بشم، میریزن فروشگاه ها رو غارت میکنن. در استان سیستان و بلوچستان دیدیم یک فروشگاه زنجیره‌ای رو کامل در واقع این اختشاشگرا.
خب همین اموال عمومی میشه دیگه اینا دیگه.
بله دیگه، اموال عمومی، اموال مردم، اموال خصوصی، همه این چیزا مال خودشونه. در واقع کسی که به اموال عمومی داره ضربه میزنه به خودش داره ضربه میزنه.
درست. بسیار.
البته این
بله بفرمایید.
نه البته این ببخشید حالا من سعی میکنم خیلی مزاحمتون نشم.
نه بفرمایید.
نگیرم.
نه مشکلی نیست قشنگ.
البته این اتفاق میگم سطح ما دچار هر چالشی که میشیم سطح فهم و سطح دانش مردم ما بالاتر میاد. ممکنه یه مدتی دچار هیجان بشیم و مثلا تصمیمات بگیریم یا حتی تو نظرسنجی‌ها یه چیز دیگه رو اعلام کنیم، ولی من فکر میکنم که شما امروز رو به نسبت مثلا 28 شهریور گذشته یه مثلا مطالعه میدانی سطحی در بین دوستان و اقوام و توی مترو و اتوبوس بکنید میبینید کاملا متفاوت شده برداشت ها نسبت به اتفاقاتی که تو اون مقطع افتاد و اینها، و این برای ما یک فرصته. واقعا من امیدوارم که هم من و شما به عنوان اهل رسانه هم مسئولین ما از این فرصت استفاده کنن، تبیین کنن، نشون بدن دستاوردها و مشکلات کشورهای دیگر رو. اونایی که زن زندگی و آزادی میگفتن، امروز من یه تصویری میدیدم، نمیدونم شما هم دیدید یا شنوندگان دیدن، چنان توی این فرانسه این تظاهر کنندگان رو میزدن با باتون زده بود پاشو از وسط نصف کرده بود.
فرانسه رو میفرمید دیگه؟
فرانسه. بله دیگه. پاشو خور، یعنی پا کنده شده بود، آویزون بود، داشتن میبردنش. حالا یه عده‌ای بالاخره من فکر کنم این تصاویر رو میبینن، اون وقت پشتوانه ی حمایت رسانه‌های غربی رو وقتی میبینن خیلی روشن‌تر آگاه‌تر میشن.
آخر من از شمس دیگه. بله. این کاملا این چیزی شما میفرمایید نکته مهمی است که به هر حال در هر کجای کره زمین وقتی یه عده میان اغتشاش میکنن طبیعی هست که خب پلیس وظیفش این هست، پلیس وظیفش این است که مقابل اونها بیسته. حالا اونها پلیس اونها در فرانسه، همین فیلمی که شما میفرمایید من هم امروز اتفاقا دیدم، برخوردی که اونها میکنن که اصلا نمیدونم حالا اسمشو چی بذارم، من پلیس ما واقعا اینجوری نبود، یعنی پلیس ما تا اونجایی که میتونست اگر